بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 151، سطر 15. و ثانی مطالعت الجنایه و الوقوف علی الخطر فیها و تشمر لتدارکها و تخلص من رقها و طلب النجات به تمحیصها. گفتیم یقظه سه تا لازم دارد، سه تا خاصیت دارد. ولی این سه خاصیت رو مفسر یقظه قرار دادیم، یعنی گفتیم یقظه این سه تاست. عیبی نداره این کار رو بکنیم. این کار ما دلالت میکند بر اینکه این سه خاصیت بسیار مهمند و ما باید برای رسیدن به این یقظه این سه خاصیت رو حتما مورد عمل قرار بدیم. خاصیت اول رو ذکر کردیم، بعدن دو مرتبه خاصیت اول مطرح خواهیم کرد. اونجا که بیان میکنیم چه کنیم که این خاصیت اول راحتتر و صافتر انجام بشه. یعنی بعد از اینکه ما این سه تا خاصیت رو گفتیم، دو مرتبه به بیان این سه خاصیت مجدد میپردازیم، اما این دفعه نه برای تفسیر اونها، بلکه برای اینکه اونها رو چطوری خالص‌تر کنیم و چطوری راحت‌تر به دست بیاریم. الان داریم بیان میکنیم که یقظه چیست. اون سه خاصیت رو به عنوان مفسر قرار دادیم. خاصیت اول گفته شد، حالا خاصیت دوم ذکر میشه. خاصیت اول شکر نعمت بود، یعنی تمام توجه رو به نعمت دوختن و شکر کردن. خاصیت دوم درباره کنارگیری از خطاها و جرائم بود. الان میخوام اونو توضیح بدیم که انسان باید از جرائم گذشته و خطاهای گذشته‌اش پرهیز کند که دو مرتبه تکرار نشود، بلکه به تکرار نکردن اکتفا نکنه، جبرانم بکنه نقایصی رو که از جرائم گذشته نصیب شده. به عبارت شارح، انسانی که دارای یقظه میشه با اون خاصیت اول که شکر منفعت رو جلب میکنه، و با این خاصیت دوم که توجه به جرائم و دوری از جرائم ضررها رو دفع میکنه. یعنی این جرائم باعث سلام علیکم این جرائم باعث میشود که انسان مبتلا به ضرر شود، و با پرهیز کردن و کنار گذاشتن جرائم دفع ضرر می شود. خب کارهایی که ایشون میگه انجام بدیم اینه که باید جنایت رو مطالعه کنیم، یعنی توجه کنیم به جرم و خطایی که قبلا داشتیم، اونا رو تو ذهنمون بیاریم و سعی کنیم که دیگه مرتکب اونها نشیم. در روایتی داریم که اگر خداوند به عبدی توجه داشته باشه و خیرشو بخواد، اولا به او گوش شنوا میدهد که نفس پذیرا داشته باشه. اگر کسی به او نصیحتی کرد، این نصیحت رو بپذیره، سلام نصیحت رو بپذیره. ثانیاً او رو همیشه به یاد گناهان گذشتهش می اندازد. این به یاد گناهان گذشته افتادن یکی از امتیازاته که جز نعمتهای الهی است. انسانی که غافل از کرده های خودش هست هیچ وقت پشیمون نمیشه، هیچ وقت تو فکر تدارک نمیافته، هیچ وقت هم ترک نمی کنه. سلام علیکم. پس یاد گناه افتادن مقدمه ترکه، مقدمه تدارکه، ازا امریست لازم. ایشون هم میگه مطالعه کنه جنایت رو. مطالعه کنه یعنی بعد جنایت های گذشتش اشراف داشته باشه. طلعه به معنی اشرفه، از بالا نگاه کردن رو میگن طلعه. مطالعه کردن یعنی اشراف داشته باشه، تمام گناهان رو تو ذهنش بیاره. این مطلب اول. مطلب دوم اینی که مطلع باشد که این گناه خطرناکه، گناهان گذشتم خطرناکن ولو الان تکرار نشوند، باید جبرانشون کرد. اولا با توبه، ثانیا با اعمال نیکی که بتونه نقص اونها رو پاک کنه. خب انسان باید مطلع باشه بر خطر، یعنی بداند که اگر این گناه پاک نشود نفسش را در اختیار اسم منتقم قرار داده و باید عقوبتی رو که مقتضای اسم منتقمه بپذیره. و وجود عقوبت خطره، پس باید متوجه این خطر باشه. وقتی متوجه به خطر باشه سعی میکنه که پرهیز کنه از این خطر. بعد همونطور که اشاره کردیم تلاش بکنه برای این که تدارک بکنه اون گناهان گذشته رو. تدارک گناه به این است که کدورت نفس رو که بر اثر گناه به وجود آمده پاک کنه تا نفس دوباره تبه به جلای قبلی خودش برگرده. نقصی که بر نفس وارد شده به توسط اعمال حسنه جبران کنه که نفس برگرده به حالت اول، و چه بهتر که از حالت اولم تجاوز کنه به سمت کمال. چهارمین کاری که میکنه اینه که این جنایت، این گناه، این خطاهایی که مرتکب شده او رو اسیر قرار داده. شارح میگه اسیر اسم منتقم، ولی ما قبل از این که بگیم اسیر اسم منتقمیم باید بگیم اسیر قوای حیوانی، که اونها باید اسیر ما باشند، چون خداوند عقل و طوری آفریده که مخدوم تمام قوا باشه و همه قوا تحت تسلط باشن و فرمان او رو گوش بدن. اگر این عقل بخواهد فرمان قوای حیوانی رو که شهوت و غضب از گوش بدهد، در واقع اسیر اون قوا شده. اگر قوای حیوانی تسلیم عقل بشن اسیر نشدن، تسلیم غیر از اسیره. ولی اگر عقل بخواد تسلیم قوای حیوانی بشه اسیر میشه. خب قبل از این که اسیر اسم منتقم بشیم اسیر قوای حیوانی میشیم، و در مرتبه بالاتر اسیر اسم منتقم میشیم و اسم منتقم هم عقوبت بر ما وارد میکنه. پس ما باید سعی کنیم که از اسارت بیرون بیاییم. به قول ایشون میگه که سلام علیکم، میفرماد که این گناهان ما رو به بندگی میگیرن، اسارت یا بندگی فرق نمی کنه. و ما وقتی بنده گناه شدیم به سمت آنچه که او دستور میده خواهیم رفت. باید سعی کنیم که خودمون رو خلاص کنیم. بعد میفرماد با پاک کردن نفس باید نجات پیدا کنیم از گناه. این پنجمین مطلبه. این کارها باید انجام بشه تا دیگه ما گرد گناه نگردیم، گناهان گذشته هم فراموش نشه ولی پاک بشه. اینا مطالبیست که ایشون در اینجا میگه. خیلی مطلب زیادی نیست که من بخوام توضیح زیاد بدم. صفحه 151 صفحه 15 و ثانی خاصیت دوم در یقظه این است که انسان یا اون سالک مطالعه کند جنایت رو. مطالعه کند جنایت رو از کردیم یعنی آگاه به اون گناهان و جرمهایی که قبلا مرتکب شده باشه. اینطور نباشه که غفلت کنه از گناهان گذشته خودش، بلکه گناهان در ذهنش باشه تا هم او رو به یاد تدارک بیندازد، هم باعث شود که از گناه پرهیز کند و کنار بگیره. یعنی آماده باشه. وقتی همیشه گناه تو ذهنش هست آماده پرهیزه، میدونه که در گذشته این جرم مرتکب شده و الان نباید مرتکب بشه. اگر شخصی غافل بشه ممکنه دوباره تو دامن اون گناه بیفته، اما وقتی متوجه باشه دیگه اون گناه رو نمیذاره تکرار بشه. و ثانی مطالعه الجنایه. یک، اولین کارش همینه که مطلع بشه که گناه کرده، گناهانش رو ذهنش بیاد. دومین کار والوقوف علی الخطر فیها، اطلاع پیدا کند که خطر در این جنایت وجود داره. خطر همون تحت تدبیر اسم منتقم قرار گرفتنه، که اسم منتقم الهی شخص رو مبتلا به عقوبت میکنه و این خطره. این انسان بعد از این که گناهی رو مورد توجه قرار داد توجه میکنه که این گناه خطر هم داره، در اون صورت راحت تر میتونه دست از اون گناه بکشه و اون گناه رو تدارک کنه. و تشمل تدارک ها، دامن به کمر زدن برای تدارک اون جنایت، یعنی باید تلاش زیادی بکنه تا نقص حاصل از اون جنایت رو یا جنایات رو پاک کنه و نفس رو دو مرتبه به نورانیت اصلیش برگردونه. و طلب و نجات به تمهیزها، سعی کند که از گناه نجات پیدا کنه، دیگه سراغ گناه نره. به تمهیزها یعنی با خالص کردن، با پاک کردن اون جنایت، جنایت رو پاک کنه و از طریق پاک کردن از این جنایت نجات پیدا کنه. خب حرفای شاره هم تقریبا توضیحات همین مطلبه. ای ثانی من خواص الیقظه مجموع امور خمسه، اول سه تا چیز بود، دوم پنج تا چیزه. کله ها به اعتبار دفع ضرر، همه این امور به اعتبار دفع ضرر، یعنی همه رو شما میتونید توی عنوان دفع ضرر جای بدید. یعنی مطالعه جنایت مقدمه است برای اینکه ضرر دفع بشه، احساس خطر هم همینطور. بعدم که توبه کردیم و دیگه سعی کردیم تدارک کنیم و دنبال نکنیم، باز اینم میبینید که داریم دفع ضرر میکنیم. پرهیز از گناه یعنی دفع ضرر. کلها به اعتبار دفع ضرر. کما ان القسم الاول، قسم اول یعنی خاصیت اول که در جلسه قبل خوندیم، به اعتبار جذب منفعت بود. یعنی در قسم اول ما خدا رو شکر میکردیم و این شکر باعث میشد که ما منفعتی به دست بیاریم. پس اون خاصیت اول ناظر بود به جلب منفعت و این خاصیت دوم ناظر است به دفع مضرت. چرا از ما این دوتا خواسته شده، هم جذب منفعت هم دفع ضرر؟ چون ما بیداریم و انسان‌های بیدار کارشون اینه که یا دفع ضرر میکنن یا جلب منفعت میکنن. فإنهما یعنی این دفع ضرر و این جلب منفعت من خواص الیقظان است، خاصیت انسانی است که بیدار باشه. انسان بیداره که از ضرر پرهیز میکنه و منفعت رو به سمت خودش جذب میکنه. فذلک یعنی دفع ضرر، یعنی فذلک یعنی قسم اول که مربوط به شکر بود، من بل استفاضت من اسم المنعم. قسم اول برای اینه که انسان از اسم منعم الهی استفاضه کند، فیض ببرد، که قسم اول اگه انجام داد مشمول اسم منعم قرار میگیره و به توسط اسم منعم بهش حفاظی میشه. اما هازا یعنی اسانی، یعنی این دفع زده بل احتراز عن اسم المنتقم، به این وسیله حاصل میشه یا نتیجهش اینه که انسان از اسم منتقم پرهیز میکنه. پنج عمل مذکور که در عبارت مصنف خوندیم باعث میشه که انسان از تأثیر اسم منتقم بر کنار بشه و اسم منتقم درباره او تأثیری نکنه، به او تعلق نگیره و در او تأثیر نکنه. میشه دفع ضرر. پس هازا بالاحتراز عن اسم المنتقم. و هو به نظر الی ما سلف، از اینجا میخواد شروع کنه اون پنج تا رو ذکر کنه. اولی عنوان کلی داد که اینا همه دفع ضررند، همونطور که قبلی ها جلب منفعت بودن. بعد از این که اون عنوان کلی رو گفت، وارد بحث از این دو قسمت میشه، یعنی ثانی رو میگه، بعدش هم ثالث. ولی وقتی میخواد ثانی رو بگه، سعی نمیکنه که به وزان حرف مصنف پیش بره، به مناسبت از اون یکی از این پنج تا به دیگری منتقل میشه، به ترتیبی که مصنف در متن گفته عمل نمیکنه. و هو ضمیر هو رو به ثانی برمیگردونیم. و هو به نظر الی ما سلف، یعنی مطالعه جرائم مربوط به جرائم بعدیه، و الا مربوط به جرائم قبلی، اشتباه گفتم بعدی، مربوط به جرائم قبلیه، جرائم بعدی که برای سالک نباید اصلا اتفاق بیفته، اون که باید از گناه توبه کنه و جرائم برایش اصلا اتفاق نیفته. این جرائمی که میگیم مال زمانیست که هنوز وارد سلوک نشده بود. و هو یعنی انسانی که با پنج تا امر انجام میشه به نظر الی ما سلف است، نظر به گذشته این خود انسانی سالکه، یعنی سالک به گذشتش نظر کنه. گذشتش چیست؟ من المخالفات، این بیان برای مای ما سلفه، من المخالفات و جنایات صادرته هم باید مطالعه کنه، آگاه باشه، نظر کنه به گناهانش. خب این مطالعه بود، مطالعه جنایت. پشترش گفت وقوف بر خطر، حالا اینو میخواد توضیح بده. والوقوف یعنی این شخص باید مطلع بشه بر این که ارتکاب جنایت خطریست که عائد میشه به نفس خودش، پس باید از جنایت و خطر پرهیز کنه تا دفع ضرر بشه. بله بله وقوف علا ان ارتکاب الجنایت مخاطرتون به نفس. چرا جنایت خطریست برای نفس؟ می فهمد فإن الجنایه من آثار الاسم المزل، جنایت از آثار اسم مزله و باعث می شود که جانی تحت اسم منتقم قرار بگیره. اون وقتی که جنایت میکنه تحت اسم مزله، بعدن که این جنایتش باید مجازات بشه تحت اسم منتقم قرار میگیره. وقت تحت اسم منتقم قرار گرفتن خطر است، پس باید انسان سعی کنه که تحت اسم مزل قرار نگیره تا بعدن تحت اسم منتقم بره. والوقوف علی ان ارتکاب الجنایه مخاطرتون به نفس. چرا باید مطلع باشه به این مطلب؟ فإن الجنایه من آثار اسم مزل است، المعدی صفت اسمه، اسم مزلی که منتهی می شود به این که منتقم بر جانی مسلط شود، منتقم به عقاب و هلاک، یعنی او را عقاب کند در آخرت و همچنین در دنیا، هلاک کند در دنیا یا شاید همچنین در آخرت. حالا مطلب سوم و تشمر. تشمر اول معنا میکنه، میفهمند که یعنی تلاش برای کسب آمادگی، آمادگی تدارک جنایت، یعنی باید تلاش بکنیم که خودمون رو آماده کنیم برای تدارک. وقت تدارک جنایت اقسامی داره، اینطور نیست که ما فقط یک استغفار کنیم تدارک بشه، بلکه اگر در جایی قضا و کفاره به گردنمون افتاد آمد اون رو انجام بدیم علاوه بر توبه‌ای که میکنیم. اگر در جایی از مال مردم بدون رضایت استفاده کردیم اون مال رو رد کنیم یا بریم رضایت بگیریم. اگر کسی رو کشتیم، کسی رو زخمی کردیم، ملتزم به قصاص و ملتزم به دیه بشیم. خب با این توجه، با این فرض گفته می شود که ما دامن به کمر زدیم برای تدارک اون جنایاتی که از ما دیده شدند. بله دیگه احساس بشیم به خود شما دیگه سلوک تموم میشه. یعنی باید آمادگی رو داشته باشیم. حالا اگه کسی بخواد سلوکش رو ادامه بده به یه نحوی صاحب دم رو راضی میکنیم، اگر هم راضی نشد دیگه باید تم بده. بعد ایشون به طور کلی میگه که اصلا به طور کلی باید آماده باشیم آنچه را که شریعت گفته عمل کنیم. حالا قبلا گناه کردیم هیچ، باید جبران کنیم، ولی از این به بعد باید آنچه را که شریعت گفته انجام بدیم. که این هم که ما شمردیم همون چیزه بود که شریعت فرموده بود. و تشمر هو الجد، یعنی تلاش کردن در فتعهو، برای آمادگی کوشش کنم در تعهب و آمادگی به دست آوردن تا آماده بشم برای چی؟ لسعی فی تدارک الجنایه، تا سعی کنم در این که جبران کنم جنایت رو، یعنی گناه رو. به چه وسیله تدارک کنم؟ بالعیاز الال اسم الهادی، به پناه بردن به اسم هادی، همون استغفار کردن یا چیزهایی که نظیر استغفارن انسان رو در پناه اسم هادی قرار میده. اون وقت انسان باید از اون اسم منتقم هم بیرون بیاد، یعنی باید تدارک بکنه که هم تحت تسلط اسم هادی قرار بگیره و هم تدارک و هم کاری بکنه که از تحت تسلط اسم منتقم بیرون بیاد. فیتدارکها، یتدارکها، این زمیر یتدارکها زمیر فاعلی مستترش یا به انسان برمیگرده یا به اسم هادی. انسان اون جنایت رو تدارک میکند یا اسم هادی این انسان رو به سمت تدارک می کشد و سوق می دهد. هر دو محتمله. یتدارک ها یعنی تدارک می کند این جنایت را این انسان، به ما یزیل و اثرها، به ما یزیل و اثرها، به ما یعنی به سبب ما، اثرها یعنی اثر جنایت. بله. اسم هادی برای استغفار نیست، برای تدارک مافاته. بله. اسم هادی انسان در اعمال خیر به هدایت خدا اعمال خیر انجام میده. اگر نبود هدایت خدا کار خیر انجام نمیشد. حالا ما وقتی میخوام کار خیر انجام بدیم تا جنایت قبلیمون تدارک بشه، باید خودمون تحت اسم هادی قرار بدیم، تحت تصرف، تا او ما رو هدایت کنه.
جابر
بله.
اسم جابره برای جبران تدارک.
بله اسم جابره برای تدارک، اسم جابره. ولی در اینجا ما میگیم اسم هادی رو استفاده میکنیم تا هدایت هم بشیم، با این هدایت جبران کنیم. یه وقتی میخوام خداوند جبران کنه، اون حرف دیگریست. یه وقتی میخوام با کارهای خیر جبران کنیم، همین که میخوام کار خیر کنیم باید تحت اسم هادی وارد بشیم. توجه میکنید؟ قبل از این که به جبران این گناه برسیم و از اسم جابر استفاده کنیم، باید با عباداتی که انجام میدیم اون گناه رو آماده محو شدن بکنیم. وقتی عبادات احتیاج داره به اسم هادی،
مثلا جابرم زیر هادی باشه.
جابرم بعید نیست، حالا به قول شما یکی از شاخه های هادی باشه، چون هدایت میکنه بعدم توبه میاد. چی منطقه؟ بله. فیتدارک ها به ما یزیل اثر، یعنی این انسان یا این اسم تدارک میکند این نفس رو یا این جنایت رو، تدارک میکنه این جنایت رو، به ما یزیل اثرها، یعنی به سبب ازاله اثر این جنایت. ما رو مای مستریه گرفتن به سبب اینکه اثر این جنایت ازاله میشود، اسم هادی داره تدارک میکنه اون جنایت رو. بل کفاره اول قضا، این متعلق به تدارکه. تدارک بکند این شخص، این انسان، اون گناه رو با استمداد از اسم هادی تدارک کند به کفاره، یعنی اونجا که کفاره لازمه کفاره بده، نگه من استفاده کردم بگه کفاره بده کار نیست. و یا قضا، مثلا پس که این نماز رو قضا کرده، قضاشو بخونه، اول رد یا به صاحبش رد کنه، این کانت مظلمتن، اگر اون جنایت مظلمه باشه، یعنی حق مردم باشه که ضایع کرده، او التزام قصاص عبدیه، نه یعنی قصاص شود یا دیه بدهد، ملتزم به قصاص و دیه باشد، به طوری که اگر بهش گفتیم به این التزامت عمل کن، عمل کنی. این کانت اون جنایت علی نفس، اگر جنایت بر نفس شده و جای قصاص یا جای دیگه هست. و فی الجمله به ما، یعنی ملتزم باشد، به ما عینه الشرع من انواع تدارک. شریعت بیان کرده که چگونه می شود جنایت رو، گناه رو تدارک کرد. ما باید آگاهی داشته باشیم به اون راهنمایی های شریعت. الموجبه فی الجمله تدارک کند جنایتش را به ما عینه الشرع من انواع تدارک. حالا ما چند تاشو گفتیم، بقیهش هم به شریعت مراجعه کنه و اونطور که شریعت تعیین کرده تدارک کنه جنایتش رو. الموجب لتخلص من رقها آمد توی قسمت چهارم گفت و تخلص من رقها، یعنی مطلب چهارمی رو که مصنف در متن آورده توضیح میده. الموجب صفت برای انواع تدارک، انواع تدارک باعث می شود که انسان تخلص پیدا کنه از رق این اعمال. این یه اعمال جنایی. الموجب لتخلص من رق یعنی رق یعنی بندگی یعنی اسارت. فإن الجنایت مالکتون، جنایت مالک میشه و جنایت کننده رق و اسیر میشه. فإن الجنایه مالکتون موجبتون لرق صاحبها، باعث میشود که صاحب جنایت رو عبد و رق صاحب. فإن الجنایت مالکتون موجبتون لرق صاحبها، ولی صاحب جنایت، صاحب جنایت یعنی مرتکب جنایت. رق بشود، عبد بشود، فی اثار الاسم المنتقم، یعنی در اثارت اسم منتقم قرار بگیره و اسم منتقم هم ظهورش میشه عقوبت و این شخص مبتلا به عقوبت میشه. خب باید کاری بکنه که این و اوضاع پیش نیاد. و فی بعض نسخ به جای رقه ها داره رنقه ها. من لغت نگاه نکردم ببینم چجوری خونده بشه، یادم رفت نگاه کنم. رنق رو معنا میکنه کدر، تیرگی. کدره ها یعنی تیرگیش. در بعض نسخ گفته شده که و تخلص رو من رقمه ها. ای کدر ها. خب مگر گناه کدورت داره که به ما دستور داده میشه خودتون رو خلاص کنید از این کدورت؟ میفهمد بله. فإن الجنایت مکدرتون لنفس، جنایت نفس رو تیره میکنه و ما باید جنایت رو پاک کنیم تا نفس از تیرگی بیرون بیاد. فإن الجنایه مکدرتون لنفس مانعتون ان قبولها انوار الاسم الهادی، جنایت باعث میشود که از اسم این شخص گناهکار از اسم هادی استفاده نکرده باشه، خودشو مکدر کرده باشه این نفسشو، ولی از اسم هادی استفاده نکرده باشه و نور اسم هادی بر اون نتابیده باشه. ما بله میرسم الان. مانعتون ان قبول ها انوار الاسم الهادی، جنایت مکدر نفس یعنی تیره میکنه نفس رو، این یک مطلب. مانعتون ان قبول ها ان الوار الاسم الهی، اسم الهادی، همین جنایت مانع می شود که این که این نفس قبول کند انوار اسم هادی رو. به صفائه ها در پاورقی نوشته یا به صفات ها که در مرس نوشته. ضمیر به صفات ها رو یک بار برمیگردونم به انوار، بار دیگه برمیگردونم به نفس. انوار اسم هادی به صفاتی که مخصوص اون انواره، یعنی اسم هادی شاخه هایی داره، انواری داره که اگه اونها رو جمع کنیم اسم هادی انواری داره، اقسامی داره، شاخهایی داره که اگر اونها رو جمع کنیم از این نور اسم هادی استفاده بیشتری می‌بریم. این در صورت که به صفاته ها رو زمیش بگیرن به انوار، یعنی خود انوار که ظاهرشون انواره، چون انوار معنوی هم تکنیشن صفات، صفات انوار همین صفاتیست که ما داریم، همین صفاتیست که بله صفات انوار همین صفاتیست که بالاخره باعث رفع کدورت از نفس و باعث جبران گناه میشه. اما که ضمیر به صفات ها رو برگردن به نفس، جنایت مانع است از این که نفس با صفاتی که دارد انوار اسم هادی رو قبول کنه. خب هو اصح، هو یعنی بعض نسخ که اینطور داره، اصح هست از اون نسخهی که رقه های داره. و خامس ها طلب و نجات، پنجمین کاری که برای این یغزه باید بکند این است که طلب کند نجات خودش را با خالص کردن خودش و ازاله کردن خودش، که هر دو به توسط تطهیر نفس از بدن و آلودگی های بدن اتفاق می افته. این باید ازاله بشه، طلب کند نجات رو، نجات از عذاب و عقاب رو و به تعبیر دیگه از اسم مضل بیرون رفتن رو، نجات رو طلب کند و از این طریق خودش رو خلاص کنه از جنایت. و خامس و طلب و نجات به تخلیص ها، یعنی به تخلیص این نفس یا به تخلیص این جنایت، جنایت باشه بهتره چون پسترش میگه و ازالت ها به تطهیر نفس، طلب کند نجات رو به این که جنایت رو تلخیص کنه، اینو پاک کنه و ازاله کنه، این ازالت رو عطف تفسیر میشه بر تخلیص، ازاله کنه و پاک کنه، به تطهیر نفس اندرن ها، به چی وسیله؟ به وسیله این که نفس رو از چرکی هایش و آلودگی هایش پاک کنه. چطوری از این آلودگی ها پاک میشه؟ به طاعت و التزام مایوس مایوزیل و اثر ها اطاعت کند، ملتزم بشود به آنچه که این بله ملتزم به شما که این اثر رو پاک کنه، به اطاعت و التزام مایوزیل اثر. خب این تموم شد اثر جنایت رو، روشن بود که خیلی مطلبی نداشت. سومین مطلبی که در یقظه معتبر است و این شخصی که میخواد این صفت رو به دست بیاره باید این اعمال انجام بده، اینه که آشنا بشه با کارهایی که حالتش رو در ایام عمرش شادابتر میکنه و نقایصشو نقایص حالشو بیشتر میکنه، اینا رو بشناسه. یعنی انسان گاهی حال خوبی پیدا میکنه، باید ببینه با چه اسبابی این حال خوب پیدا میشند. که هی حالتش را مرتبهش را از روز قبلی بهتر کند. در هر روزی از روزها این حالی رو که براش پیدا میشه قوی تر کنه و بدونه که نقایصی که این حال رو کم میکنن و شاید هم زائل کنن اون اسباب و نقایص چی هست، اینا رو باید بشناسه تا بتونه اون اسبابی رو که باعث زیاد شدن حالش و بالا رفتن مرتبهشه اون اسباب رو تهیه کنه و خودش رو بالا ببره و اون اسبابی که باعث نقص میشن اونا رو هم بشناسه تا از اونا پرهیز کنه. پس سومین مطلبی که لازمه شناخت اون اسبابی است که منشأ کامل تر شدن اون حال نیک انسانه و یا اسبابی که باعث از بین رفتن و کم شدن اون حاله. هر دو سبب رو بشناسه تا اون اسباب اولی رو ایجاد کند و حالش را اضافه کند و از اسباب دوم که باعث نقصان پرهیز کند. و ثالث الانتباه لمعرفت زیادت و نقصان من الایام، که در بعضی نسخ نوشتن فی بوده، ظاهرا فی بهتر هم هست. آگاه بشود برای شناخت دو چیز، یکی اون اموری که زیاد می کنند حالش رو و مرتبهش رو، یکی اون اموری که ناقص می کنند حالش رو و مرتبهش رو در تمام ایام عمرش. یعنی در تمام ایام عمرش باید بدونه چه چیزهایی باعث زیاده کمالش می شود، چه چیزهایی باعث نقصان کمالش می شود، تا اون زیاده ها رو انجام بده، نقصان ها رو ترک کنه و تدارک کنه. و تنسل ان تزیع ها، تنسل همونطور که بعدا میگن یعنی پرهیز، یعنی خود را کنار کشیدن از تزیع ها، یعنی تزیع ایام، ایام رو ضایع نکنه بلکه از کارهای خوب برای ازدیاد حال استفاده کنه و کارهای بد رو ترک بکنه برای اینکه گرفتار نقصان حال نشه. و تنسل ان تزیع ایام و نظر و فزن بها لیتدارک فائتها و یعمر باقیها. نظر در اینجا معنی فکره، فکر کند، تصمیم بگیره در این که بخل کند بها، یعنی ایام رو، یعنی در مورد ایام بخیل باشه، جود کرم نداشته باشه که همینطوری انفاقش کنه و ضایعش کنه. همونطور که مواظب تو امور خودش که ضایع نشن، بیهوده انجام نشه، مثلا پولش رو سعی میکنه ضایع نشه، بیهوده مصرفش نکنه. درباره ایام به طریق اولا باید فکر کنه که ضایعش نکنه و نسبت به ایام باید بخل داشته باشه که این ایام رو همینطوری در اختیار هر کاری قرار نده. تفکر کند در بخل به این ایام تا تدارک کند فائت اون ایام رو و معمور آباد کند باقی اون ایام رو. یعنی باید وضع خودش طوری درست کنه که بتونه ایام گذشتش رو که همراه جنایت بوده جبران کنه، ایام آیندهش رو هم آباد کنه. این از طریق اون اسباب انجام میشه، اون اسباب همون طاعات و عبادات هست. پس این شخص باید خودش رو آماده کنه برای اطاعت ها، برای عبادت ها، تا این سه نتیجه گرفته شود. اولا حالش در حال خوبی که دارد بیشتر شود، ثانیاً ایام رو تزیع نکند، ثالثاً به راحتی هر کاری رو انجام ندهد.
نقص
کسی میکنه باید بود عبادت پیشه بر مثلا حالش بهتر بشه این که الا اونچه را که از شر رسیده که همش باعث زیادی حالش بشه مقصود اینه که از میان عبادت اونی که مقتضای حالشه بیشتر باهاش تغییر ما مثلا
حالا اون هم ممکنه است ولی مقتضای حال یعنی چی در تا
مثلا گفتم حافظ مثلا به سحرخیزی خیلی مثلا دارم
خب بله اون هر کس سحرخیز بشه مقتضای حالش همون میشه یعنی یه دسته کار حسن خوبه ممکنه به قول حال منظور شما شاید این باشه به کاری عادت کرده و اون کار عادی براش راحت‌تر انجام میشه خب مناسب ذاتشه یعنی بر حسب عادتی که کرده
روزه گرفتم و اصلا حالا غیر از زمین روزه های واجب مثلا خیلی با روزه گرفتم
اونس نداره بله بعضی مثلا فرض کنید بدنشون طوری ساخته شده که روزه اذیتشون میکنه خب اینا طاعت دیگر رو انتخاب میکنه یکی دیگه میبینی روزه میگیره خیلی برای زحمت نداره نحوه طاعت رو دیگه بیان نکردیم هر چی باشه بله خب با عادتش ممکنه مطابقت بده ممکنم هست همونطور که الان شما اشاره کردید با مزاجش مقایسه کنی بالاخره از طاعت باید استفاده کنی
کی؟
حافظ
اینا مثلا از شر مثلا ردی هم
اگر کار فیزاتی حرام شرعی باشه نه رد رسید نمیشه بگه من عادت کردم و اینو میپسندم اون که دوباره تکرار جنایت سابق
خدا میگیرم اون را که واقعا سببش هم حالتش هم باید حرام نباشه منطقه به دقیقه
بله حالا کسانی ممکن اینطور باشن ولی عرفایی که الان دربارشون ما داریم بحث میکنیم اینطور نیستن
تو
بالاخره روشن روشون میگه طاعات و عبادات لفظ طاعات و عبادات بعضی از امور شامل نمیشه حالا فلان عارف این کاری کرده شاید یه مدرکی برای حلیتش داشته جز طاعات دیگه
مثلا در باری بردی چیز آگه ما درست کردیم
اباهرم اینا سعی می...
نه
سعی میکنن که اباهرم خیلی مرتکب نشه مباهاتم مرتکب نشه حالا اینا بعدا
بعض میاره حال میاره توجه میاره حالا برای دیگران اینجوری نیست ولی برای اون اینجوریه یا مثلا نیلا مثلا در زیادیدن که مثلا خیلی براشون حالت ارفانی ایجاد کرده توجه به آدم خود سالا بشه بودون بار باشه
یعنی که عارف نشه اول کارش یا نماز میکنه
بله ای معرفت و ما هو سبب و زیادت حالهی و مرتبتهی بشناسد آنچه را که سبب زیاده حالش و مرتبشه حال همون همون حال عرفانیه، مرتبه هم که همون مرتبه وجودیه. اینا بالاخره در سالک حاصل میشد. اگر چیزی سبب میشود برای اینکه این حال عرفانی تر بشه، اون مرتبه بالاتر بره، اون سبب ها رو بشناسه تا عمل کنه. اگر چیزهایی هم باعث میشوند که این حال افت کنه، اونها رو هم بشناسه که پرهیز کنه. ای معرفت و ماهوه سبب و زیادت حالهی و مرتبتی، ماهوه سبب چیه؟ منت طاعات و خیرات. این منت طاعات و خیرات بیان ماست. گفت فل ایام، شارع میگه فی ایام عمره، ایام رو معنی میکنه. در تمام دوران عمرش سعی کنه که اینها رو بشناسه تا اونجایی که لازم عمل کنه، اونجایی که لازم پرهیز کنه. و ما هو یعنی باز هم سعی کند بشناسد چیزی را که سبب نقصان حال و مرتبشه تا اینکه از اون چیز پرهیز کنه. روشن این مطلب؟ بله؟ بله، این عرض کردم نسخه فل ایام بهتر از من ایام. نسخه پاورقی نوشته فل ایام بهتره، الان خصوص که شاره هم میگه فی ایام عمره، اونم فی میاره، پیداست که فی بهتره. عطف تفسیری هم میتونید بگید، مرتبه رو عطف تفسیری بر حال بگید اشکال نداره، مرتبه رو برای مرتبه وجودی بگید اشکال نداره، هر دوش هم مثل هم میشه، خیلی فرق نمیکنه. و تنزل ای تخلص و تنزه ان تزیل ایام، تنزل یعنی تخلص و تزیل و تنزه. بعد میگه خود ماتن داشت ان تزیه ها، زمین تزیه ها به ایام برمیگرده، زمین رو شاره برمیگردونه. بعد بیان میکنه که تزیه چیست، میگه تزیه ها بل بتاله، تزیه ایام بل بتاله، این بل بتاله متعلقه به تزیه. و بیان میکنه که تزیعی که انسان باید از او پرهیز کند و خودش را از او خلاص کند، تزیعی است که از طریق بطالت درست میشه. بطالت یعنی گذراندن عمر بدون اینکه دستاوردی داشته باشد. این بطالته، اما اگه دستاورد فاسد داشته باشه این دیگه مافوق بطالته، اون از بطالت بدتره. خب باید خودش رو از این تزیه خلاص کند تا بتواند گذشتش رو جبران کنه و آیندش رو آباد کنه. ملاحظه میکنید این سومین مطلبی که در عبارت مصنف آمده، شارع طوری معناش میکنه که به دومین مطلب کامل تر ارتباط پیدا کنه. لیتدارک به این صورت عبارت رو میاره، خودش را خلاص کند از تزیه ایام تا بتواند جبران کند فل باقیه، یعنی در ایام باقیه جبران کند ما فات فل ماضی، یعنی فل ایام ماضیه را، اون چه در ایام ماضیه فوت شد و این شخص کسب نکرد، کمالی رو کسب نکرد یا گناهی براش به وجود آمد، همه رو تدارک کنه در باقی مونده عمرش. و یزنو یعنی و یزنو یعنی یبخلو بالآتیه، نسبت به آیندم بخل کنه، یعنی همونطور که سعی میکنه مالش از دست نده سعی کنه ایام آیندش هم از دست نده. بلکه فیعمرها آباد کند ایام آینده رو، نه به وسیله کارهایی که خودش فکر میکنه، بلکه به وسیله طاعت و به وسیله اقدام به وظایف وقت. وقت یعنی هر وقتی یه وظیفه‌ای دارد این شخص به وظایف وقتش عمل کنه. یا شاید مراد از وقت معنی اصطلاحی باشه که در عرفان گفته میشه، وقت یعنی اون حالت خاصی که به انسان دست میده، به انسان عارف. قیام به وظایف وقت کند یعنی قیام اقدام کند به کارهایی که اون وقت تولید میکنه. یعنی من اولم خوب بود. و تدارک الفائت، عطف بر وظائفه، یعنی وقیام کند به تدارک و جبران آنچه که گذشته بود، خب توجه میکنید که باید نسبت به عمرش بخیل باشد تا بتواند آینده عمر رو آباد کند و گذشته عمر رو تدارک کند. خب این سه تا خاصیت یقظه بود که ما به عنوان تفسیر ذکرش کردیم، بعداً وارد میشیم که بیان کنیم این سه عاملی که گفتیم به وسیله نفس صفا پیدا میکند، اما اون صفاش چگونه است؟ ان شاءالله جلسه آینده توضیح میدم.